أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلغنكم الله بشيء من رزقه تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. خطاب به یا ایها الذین آمنو در این دعایه نظیر موارد دیگر برای آن است که مؤمنین از این خطاب ها بهره میبرند، نه برای آن است که حکم مخصوص مؤمن است که مشابه قبلا گذشت، وگرنه قرآن یک کتابی است هدایت مردمی و جهانی که هدن للناس است، منتها چون متقیان و مؤمنان بهره میبرند خطاب به متقیان میشود. مطلب دیگر آن است که ابتلا و امتحان گاهی برای شکوفایی استعداد ممتحن هست و همچنین برای آگاهی ممتحن، گاهی فقط برای شکوفایی استعداد ممتحن است و ممتحن خود آگاه است. اوامر ابتلایی و امتحانی الهی از قسم دوم است. ذات اقدس اله به جمعی اشیا قبل الخلق و بعد الخلق و حین الخلق عالم است و ابتلا و امتحان برای خدا هیچ اثری ندارد، لکن برای شکوفایی استعداد افراد ممتحن نقش و مؤثری دارد. و همونطوری که ذات اقدس اله قبل از آفرینش به کلیات اشیا عالم است، به جزئیات اشیا هم عالم است، چون همه اینها در علم ازلی ذات اقدس اله حضور حقیقی داشته بدارم. ابتلا آزمودن است و یک شرکت اشتقاقی هم با بلا و کهنگی دارد. شما اگر بخواهید درباره کسی داوری بکنید بگویید من این رو خوب میشناسم از وضع او کاملا با خبرم، میگویید من او رو کهنش کردم. آدم لباسی که چند سال بپوشد یا مدتی بپوشد کهنه بکند کاملا از او باخبر است که این لباس رنگش آیا ثابت است یا نه، جنسش دوام دارد یا نه و مانند آن، میگوید من این رو کهنش کردم. بلا یعنی کهنگی. حبل و کل نفسن از همین قبیل است، چون در ابتلا و در امتحان انسان خوب روشن میشود و درون و بیرونش ظهور میکند، از این جهت میگن مبتلا شده است. و اصل ابتلا یه امر دائمی و سنت مستمر الهی است. در همون سوره مبارکه فجر دارد به اینکه فعمل انسان ازا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه و اما ازا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهاننه. یعنی هر روز خدا دارد افراد را امتحان میکند، کهنه میکند، خلاصه گاهی با دادن، گاهی با گرفتن، گاهی با نزد، گاهی با عزل، در شرایط گوناگون خدا انسان را می آزماید. پس امتحان کردن یک ریشه اشتقاقی هم با ماده بلا و کهنگی دارد. و همونطوری که انسان فرشی را که در زیر پا کهنه کرد یا لباسی را که در بر کهنه کرد کاملا از او باخبر است، از رنگ او و از دو جنس او باخبر است، در مورد امتحان هم این چیزی می شود. مطلب دیگر اون است که گاهی ابتلا به مسئله زمان مشخص صید است، گاهی ابتلا به مکان مشخص است، گاهی در محدوده یک فعل خاص است، گاهی هم نه به صید نیست، به چیز دیگر هست. در جریان صید نسبت به یهودی ها دارد که خداوند اونها را به صید روز شنبه امتحان کرده است که در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت، ولی در سوره اعراف جریان صید روز شنبه را به عنوان آزمون الهی ذکر کرده است. آیه 163 سوره مبارک اعراف این است که وَسْأَلْهُمْ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ. اونها را آزمود به صید ماهی در روز شنبه. حالا در جریان حال احرام یا حرم صید ماهی ممنوع نیست، صید بری ممنوع است، ولی بنی اسرائیل را به صید بحری امتحان کرده است. و در موقع امتحان، حالا چه در جریان امتحان صید بحری نسبت به اسرائیلی ها یا صید بری نسبت به مسلمین، و همچنین امتحانی که در سوره مبارکه بقره گذشت که در جریان تالوت و جالوت آیه 249 سوره بقره این بود: فلما فصل تالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بالنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني. در همه موارد که خدا امتحان میکند یه حاجت مفرطی هم بر انسان مستولی میشود. این نیروی رزمی را در بین راه که اینا خسته شدن، گرد و خبار رو سرشون، رو لباسشون نشسته است، تشنه شدن، خدا اینها رو با آب زلال امتحان میکنه. خب اگر کسی از یک آب نگذرد و تشنگی موقت رو تحمل نکند، او در برابر تیر مقاوم نیست. فرمود تو راه میرسید تشنید، سر صورتتون رو میخواد بشویید، رفع آتش کنید، ولی این کار نکنید. خدا شما رو می آزماید، تجربه میکند، ببیند که شما این مقدار خستگی را حاضر تحمل بکنید یا نه. خب کسی که این مقدار خستگی رو تحمل نمی کند، این مقدار رنج رو تحمل نمی کند، که در برابر تیر استادگی ندارد که. فرمود ان الله مبتليكم بالنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني. اصل ابتلا برای آن است که اون استعدادها شکوفا بشود، و این وقتی است که از درون یک نیاز انسان احساس بکند و در فشار قرار بگیرد تا پخته شود. وگرنه نابینایی را به حرمت نگاه به نامحرم امتحان کردن دلیل مقاومت او نیست. در همه مواردی که امتحان هست، یک آتش کاذبی، یک نیازی در انسان پدید می آید. در جریان ان الله مبتليكم بالنهر فمن شرب منه فليس مني، خب اینها تشنه بودند و خسته راه بودند و امتحان بجا بود. در جریان نهی از صید ماهی و در برای بنی اسرائیلی ها امتحان به این وضع بود که اینها روز شنبه که موظف بودند ماهی نگیرند، ماهی ها می‌بندند رو آب، در دسترسشون بودند، صیدش بسیار آسان بود. روز یک شنبه به بعد که میخواستن ماهی بگیرن، ماهی در دسترسشون نبود. خب خدایی که بخواد آزمایش کند این ماهی ها که هر موجودی زمامش به دست خداست، ما من دابت الله و آخذون به ناصیتها، دستور میدهد و زمام این ماهی ها رو میگیرد، دیگه جلوتر میارد، نزدیک ساحل میارد، نزدیک دام و تورشون قرار میدهد. این بنی اسرائیل می دیدن روز شنبه که صید قدغن است، ماهی فراوان است. روز یک شنبه به بعد که صید آزاد است، ماهی اینچنین نیست. خدا اگر بخواهد بیازماید، همه وسائل در اختیار انسان قرار می دهد. لذا در سوره مبارکه اعراف فرمود به این که وَسْأَلْهُمْ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، فرمود این بندری ها را سوال بکنید، این قریه‌ای که حاضرت البحر است، کنار دریاست، از اینا سوال بکنید. اذ یعدون فی السبت اذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا، این خیابانهای عمومی را که راه برای همگان باز است میگن شارع. این مایه‌ها شارعانه، ظاهرانه رو آب فراوان بودن روز شنبه که صید قدغن بود. اما و یوم لا یسبتون لا تأتیهم، غیر شنبه این چنین نبود که ماهی فراوان باشد. خب خدا که بخواهد بیازماید، این چنین میازماید. پس هم در ان الله مبتليكم بالنهرين اون آزمایشش مشخص شد چگونه است، هم آزمایش صید ماهی های دریایی مشخص شد،
و هم آزمایش صید حیوانات صحرایی در این آیه محل بحث مشخص می شود که فرماید که تنال و ایدی کن و رماه کن، یا در دسترس شماست. اگر بخواید با تیر شکار کنید آسان است، با دست بگیرید آسان است. این صید نظیره که خلق به معنی مخلوق است، صید هم معنی مسید است، معنی مصدری ندارد. در معنی مصدری یعنی شکار، یعنی اون فعل. اون فعل الان مورد امتحان نیست، اون حیوان مورد امتحان است که آیا شما صید میکنید یا نه. پس خدا شما را با صید میازماید، یعنی با اون حیوان شکاری به معنی مسید. و راه آزمایش هم این است به این که این حیوان ها کاملا در دسترس شماست، به تیررس شماست. وجوهی برای این تنالو ایدیکم و رماکم مطرح است. یکی این که این مربوط به جریان صلح حدیبیه است. در اون صلح، در اون جریان آهوها فراوان بودن، می آمدن اصلا تو چادرهای اینها، در کنار خیمه اینها. چون فراوان بودن در دسترس بود، در تیررس بود مانند. یا نه، اون بچه های صید که قدرت پرواز ندارن در دسترسن، خود اون صیدهای بزرگ در تیررسن که تنال و ایدی کن و رما. یا نه، شکارها مثل کبوترها اینا چون در حرمن و انس گرفتن و کسی در حرم کاری با آنها ندارد، اینا مأنوسن، می شود اینها رو با دست گرفت. حیوانهای خارج حرم اینها چون وحشیان، انسی ندارن، اینا با تیر صید می شود. الان این آیه مشخص نمی کند آیا صید حرم است یا صید حال احرام. هم صید در حرم حرام است، چه شخص محرم باشد چه نباشد. هم صید در حال احرام حرام است، چه انسان در حرم باشد یا نباشد. این آیه مشخص نمی کند که این صید که حرام است ناظر به صید حرم است یا حالت احرام. و اما آیه بعد مشخص می کند که فعلا بحث در صید حال احرام است. لیعلم الله من یخافه بالغیب. این خوف خدا بالغیب در بسیار از آیات قرآن کریم، من خشی الرحمن بالغیب و مانند آن، نسبت به این است که انسان ایمان به غیب دارد و از بهشت و جهنم و قیامتی که محسوس نیست و غائب هست میترسد. اما احتمالی که برخی‌ها دادن گفتند لیعلم الله من یخافه بالغیب، این غیب یعنی در مقابل علن است تا معلوم بشود کی مخفیانه گناه میکند کی مخفیانه گناه نمیکند، این خلاف ظاهر است. چون این صید کار علنی و عمومی است. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم. اگر کسی در این امتحان ناکام مونده است و تعدی کرده است، معلوم می شود مربوط به سهو و نسیان نیست، یا عمد است که تعدی و اعتدا و تهاجم و تجاوز را در بر دارد. بعد از نهی الهی اگر کسی تعدی کرده است، عذاب علیم برای اوست. چون که در ذیل آیه بعد هم باز به عذاب الهی تهدید کرده است. این آیه 94 که البته باز بعضی از احکامش ممکنه تبیین بشه، اما آیه 95 فرمود یا ایها الذین آمنو، که این خطاب هم برای این است که مؤمنین بهره میبرن، نه برای این است که مؤمنین مخاطبن. لا تقتلوا الصید و انتم حرم. حالا مشخص کرده است که بحث در حال احرام است، نه بحث در صید حرم. و منظور از این صید هم مسید است، وگرنه صید معنای مصدری خودش فعل است، خود همون اون صید قتل است دیگه، نمیشه گفت صید رو نکشید. و اون چی که در حال احرام حرام است فعلا قتل حیوان است، نه ذبح حیوان. لذا حیوان هایی که قابل تزکیه نیستن، قابل ذبح نیستن، اونا هم منهیه. گرچه بعضی از حیوانات موذی مثلا احیانا بحثش جداست، اما الان سخن در ذبح نیست یا تزکیه نیست و مانند آن، تا ناظر به حلال گوشت ها و امثال ذلک باشد. سخن از کشتنش حیوان است. لا تقتلوا مسید را و انتم حرم، خواه در حرم باشید خواه نباشید. این حرم جمع حرام است و حرام هم صفت مشبه است، یعنی محرم، مثل این که حلال معنی محل است. خب پس سخن از احرام است، خواه این احرام احرام حج باشد یا احرام عمره، خواه احرام واجب یا احرام مستحب، چون حکم مال احرام است. اون وجهش یعنی وجوب استحباب نقشی ندارد. لا تقتلوا الصید و انتم حرمون. در امون اول سوره مبارکه مائده ملاحظه فرمودید که احرام در مقابل احلال تو این سوره مائده مطرح است. در آیه اول سوره مائده این بود که غیر محل صیده و انتم حرم. در آیه دوم فرمود اذا حللتم فاصطادوا، که این امر در عقیب اون حجر است، یعنی وقتی محل شدید دیگه حالا صید حرام نیست، نه اینکه صید واجب است. ولی در اونجا مشخص نفرمود به اینکه صید بر است یا صید بحر، و این آیه است که مشخص بکند منظور صید بر است، چون آیه بعد داریم که اوهل لکم صید البحر. خب پس یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم، چون که در آیه اول همین سوره مائده این بود که غیر محل صید و انتم حرم، و در آیه دوم آمده است و اذا حللتم فاصطادوا یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم. این درباره حکم تکلیفی که حرمت است. بعد درباره کفاره فرمود و من قتله منکم متعمدا فجزاء، اگر کسی عمدن در حال احرام حیوان را کشت باید کفاره بپردازد. و من قتله منکم متعمدا، در باب خصوص صید حالت خطا هم برخی از اونها کفاره دارد که اون طبق سنت ملحق به قرآن کریم شده است، وگرنه قرآن کریم متعمدن را دارد. حالا یا این متعمدن قید احترازی است بالاخره غیرش خارج بکند، یا اگر قید احترازی نیست قدر متیقنش در حال عمد است به سالت خطا را شامل نمی شود. لیکن بعضی از روایات قسمتی از قتل صیدها را هم در حال خطا مورد کفاره می دانند و فرقشون در حکم تکلیفی است، یعنی حرمت و عدم حرمت است. و من قتله منکم متعمدا فجزاء، باید جزا بپردازد. اما جزا چیه؟ یک حکم عمومی فرمود بعد معادلی هم برای او ذکر کرد، فرمود فجزاء یعنی فعلیه جزاء، باید کفاره بپردازد. این جزا چیست؟ به چه اندازه است؟ مثل ما قتل، مماثل اون مقتول، این باید جزا بدهد. اگر گاو وحشیست گاو اهلی بدهد، اگر گوسفند وحشیست گوسفند اهلی بدهد، اگر نعامه است شتر بدهد و ماننده. فجزاء مثل ما قتل من النعم، از این انعام گاو و گوسفند، چون این وحشی و اهلی هر دو را میگن نعم، این انعام را منعام گفتن برای اینکه اینا در موقع راه رفتن با نعومت حرکت میکنند، نعومت یعنی نرمی. اینا آثار پاشون روشن نیست، خیلی نرم حرکت میکنند. خب کی تشخیص بدهد که این کفاره مماثل اون حیوان مقتول است؟ یحکم بهی ذو عدل منکم، دو تا عادل مسلمان کارشناس. این منکم گفتن البته برای تأکید است، چون وقتی عادل بود یقینا مسلم است. دو تا عادل کارشناس حیوانی اینها باید نظر بدن که ارزش این حیوانی که شما کشتید به این حیوان مشخص است که باید به عنوان کفاره بپردازید. فجزاء مثل ما قتل من النعم، که این مماثل بودن را دو تا کارشناس مسلمان عادل باید نظر بدن. یحکمو بهی ذو عدل منکم، که این تثنیه است. در بعضی از قرائات که ذو عدل است، این مربوط به حاکم شرع است و امام، نه مربوط به کارشناس که نظر کارشناسی میدهد. اگر حاکم بود، حاکم لازم نیست دو نفر باشد، اما این کارشناس است، نظیر ذو عدل منکم که اونجا هم در بحث طلاق در قرآن زوی عدل است، یعنی دو تا شاهد عادل، نه زوی، اونجا هم تثنیه است. یحکم بهی ذو عدل منکم، شهادت هم یه نوع حکم است، در حقیقت حکم کارشناسی است. خب پس اصل صید حرام است در حال احرام، و اگر کسی هم در این کار کرد باید کفاره بدهد، و کفاره شب باید مماثل مقتول باشد. به اثبات مماثله هم به وسیله دو تا شاهد عادل کارشناس بود باشد. اما حالا مصرف این کفاره چیست؟ این را باید به عنوان هدیه تقدیم کردن و هدیه دادن که برسد به کعبه، یعنی این کفاره را باید در مکه مصرف بکنه، به صرف فقرای مکه برساند به مانند اون هدیان بالغ الکعبه، نه اینکه هر جا بتواند این حد را مصرف بکند. هدیان بالغ الکعبه. خب مثل ما قتل من النعم یحکم بهی ذو عدل منکم، پس کفاره واجب است و کفاره هم باید مماثل باشد و اثبات تماثل هم به نظر دو تا کارشناس عادل باشد و مصرفش هم به این است که به کعبه برسد و صرف فقرای مکه بشود. این قسم اول کفاره. او کفارتون که طعام و مساکین، گرچه این خصال سگانه با او عطف شده است و او مفید تخییر است و انتخاب کفاره به عهده مجرم است، نظیر اینکه انتخاب دیه به عهده جانی است نه مجنیان علی، لکن اثبات اینکه این سه خصلت معادل همان کفاره تخییر است و نه ترتیب کار آسانی نیست. بعضی از فقها رضوان الله علیهم فتوا دادن که این کفاره قسم سومش ترتیب است، چون که از اشعار جمله بعد آیه روشن می شود. البته معروف بین فقها در کفاره صید همون تخییر است نه ترتیب، عده‌ای غالب ترتیب شدن. همون او کفارتون که اون کفاره باید از طعام و مساکین، اما این مسکین ها چند نفرن، این رو باید سنت معین کنن. فهمون طعام و مساکین از این اصلش معلوم میشود که باید متعدد باشد، طعام مسکین کافی نیست، طعام و مساکین حالا چند نفرن، اون رو باید که یا معادل همون قیمت را بین مساکین تقسیم بکنن که اطعام بشود نه صرف چیزهای دیگر، یا نه خود مساکین را دعوت بکنن و به اونها قضا بدن. او عدل و ذالک سیامن، این عدل و ذالک سیامن شاید مشعر به این باشد که اگر کسی اون حیوان را که مماثل بود پیدا نکرد یا اطعام مساکین مقدورش نبود باید روزه بگیرد، که این تقریبا مشعر به ترتیب است، لکن اثبات این ترتیب مشکل است برای اینکه همه با او عطف شده است. او عدل و ذالک نه عدل و ذالک، این تقریبا مجانس است، میگوین این حمار این گوسفند اهلی، عدل اون گوسفند وحشی است، این گاو اهلی عدل اون گاو وحشی است. اما وقتی روزه است، روزه عدل اون حیوان نیست بلکه عدل اون حیوان است، یعنی معادل اوست از نظر قیمت. اگر کسی بخواهد اون حیوان را قیمت کند به معادل او روزه اجاری بدهد، کسی اجیر بشود روزه بگیرد، همین چند روز در میاد، که این معادل قیمت اوست در حقیقت. او عدل و ذالک نه عدل و ذالک، گرچه برخی خواستن بگوین عدل و عدل هر دو معنی مثل است. او عدل و ذالک سیامن. خب هم این احتیاج به تبیین دارد که در روایات مشخص شد، هم اون طعام و مساکین چند مسکین باید باشد و باید روایت معین کند، چند روز باید روزه بگیرد این باید روایت معین کند، که قرآن به منظره قانون اساسی است حدودش را روایات بیان میکنند، چون خود ذات اقدس الله پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لتبین للناس ما نزل الیهم، اهل بیت باید مبین خطوط کلی و جزئی این امور باشند به وحی الهی. او عدل و ذالک سیامن لیذوق وبال امره، این کار معلومش جنبه تنبیهی هم دارد، وبال یعنی کیفر، این کوبه هایی که رختشوها سابق با اون کوبه این فرشا را میکوبیدن که آب و اون قصاله های این فرشا با این کوبه از بین برود، اون کوبه ها را میگفتن وبیل، عذاب قیامت کوبه است، بالاخره سرکوب میکنه انسان را، اصلش از اون چوب گرفته شده، وگرنه الان وبیل و وبال و امثال ذالک به معنای عذاب و نکال و عقاب و امثال، معنای مصدری و فعلی از اونها استفاده میشود نه اسم ذات باشه، وگرنه وبیل همون کوبه است. لیذوق وبال امره، چون متعمدن تعدی کرده است. اونگاه فهمد عفا الله اما صرف. خب این حکم حاد که نازل شده است سوال برانگیز است، پس اونا که قبلا صید میکردن چی؟ میفهمد عفا الله اما صرف، خدا از گذشته عفو کرده است. نمیفهمد کسانی که قبل از این هم مبتلا بود شدن اونها رو شما تنبیه کنید. منتها این نکته باید مقفول عهد نباشد که عفو در جایی کسی تبهکاری کرده باشد و چون قبل از نزول این آیه قتل صید حرام نبود، اگر کسی قبلا مرتکب می شد معصیت نکرد و اگر معصیت نکرد جا برای عفو ندارد. لکن همین که زمینه گناه باشد، یک شیء طبعا اقتضای تعدی در او نهفته باشد، مصحح اطلاق عفو دارد. خدا از گذشته عفو کرده است، گرچه در این سایه یاد شده کلمه عفو به کار نرفت، اما این لسان لسان امتنان است. فلهو ما سلف، یعنی ما بخشیدیم. معلوم شود زمینه برای کیفر بود، منتها ذات اقدس اله اون آیه را نازل نکرده است. خب این چون محرمات الهی مفسده ای رو در بر دارد، این مفسده که تازه پیدا نشد، که منتها حکم تازه نازل شده است، مصلحت در این نبود که حکم را قبلا بیان کنند، وگرنه اصل کار فی نفسه تباه بود. جاهل به حکم هستن معاقب نیستند، وگرنه خود اون کار مفسده دارد، مثل شرب خمر. خود کار مفسده دارد، منتها حکم نازل نشده است برای مصلحتی که ذات اقدس اله اعلم به اون مصلحت است. بعد فمود و من عاده فینتقم الله من، این من عاده یعنی اگر کسی مجددن صید مرتکب بشود، انتقام الهی به انتظار اوست، که در آیه قبلم در زیرش فرمود تو من اعتدا بعد ذلک فله عذاب الیم. آیا این ناظر به آن است که دیگه این کفاره نداره، چون که بعضی از روایات همین رو تایید میکنه، یا نه کفاره محفوظ است ولی انتقام الهی هم به انتظار اوست؟ چون اگر صید تکرار بشود خطاً، کفاره هم تکرار میشود با تخلل کفاره وسط، یعنی اگر صید کرد اشتباهاً کفاره داد، دوباره صید کرد و کفاره دوباره صید کرد باید کفاره بدهد، ولی عمدن اگر صید کرد و کفاره داد، چگونه بار دیگر اگر عمدن صید کرد محکوم به کفاره نباشد؟ بعضی خواستن بگوین کفاره برای ترمیم گناه است، چنین شخصی گناهش قابل ترمیم نیست، این فقط به عذاب الهی باید معذب بشود. حالا در بحث روایی روایت مشخص می کند این منافات ندارد که هم انتقام الهی و عذاب الهی به سراغ او بیاید، هم او مکلف باشد به کفاره، که این کفاره جنبه عقوبت داشته باشد، لیزوق و بال امره باشد، نه برای پوشوندن گناه. خب پس و من عادم فینتقم الله من، این همچنین مفهوم ندارد که ثابت بکند که فقط انتقام است و کفاره نیست. اگر روایت آمده که کسی بار دوم تعمدن مرتکب قتل شد، این گناه دیگه با کفاره حل نمی‌شود، با عذاب الهی باید ترمیم بشود، اونگاه معلوم بشود که بار دوم کفاره ندارد، فقط عذاب الهی است. والله عزیز ذو انتقام، این عزیز بودن او و ذو انتقام بودن او مناسب با همه این بحث کفاره است و با بحث انتقام، چه این که در ذیل آیه قبلا فمود فله عذاب علیم. بنابراین تا حدودی بحثای فقهی و بحثای کلامی این آیه مشخص شد، تتمه شود روایات معین بکند که به خواست خدا در بحث روایی خواهد آمد. اونگاه به دنبال سید بحری را مطرح کرد که آیه بعد است. والحمدلله رب العالمین.